هوای سیوال.
دوستان خوبم سلام، مهران رنجبر نمایش مارلون براندو
عرض ادب دارم خدمت همه تماشاگرای عزیز و همه کسایی که از نمایش ریچارد سوم بعدم استیو جابز تا الان دارن پورتره‌های منو تعقیب میکنن، کوچیک همه هم و به شدت برای تماشاگر احترام قائلم.
بزرگواری. مهران عزیز بگو که چی شد که سراغ مارلون براندو رفتی و فکر میکنم توی تمام شخصیتایی که تا الان این سومین پورتره است که داری کار میکنی کاریزماتیک ترین شخصیت در حقیقت شخصیتی هست که روش کار کردی، از سوژه برام بگو و شکلگیری این نمایش.
خب الان چند سالیست که روی یه سری کاراکتر من دارم تحقیق میکنم که استیو جابز بود، مارلون براندو بود، برتران راسل، جان لاک، هیتلر، نمیدونم پیکاسو، یه سری کاراکترها که مانیفستی که من دارم، کاراکترهایی که من دارم روشون تحقیق میکنم بهانه است برای اون مانیفست. یکی از بهترین بهانه ها مارلون براندو بود که من یک لحظه مرگش، اون ثانیه‌ای که میمیره این استیو جابز، براندو همون ثانیه‌ای که میمیره تبدیل به 85 دقیقه 90 دقیقه نمایش میشه که یه جورای برزخ اونه. براندو باید انتخاب میشد به خاطر اینکه به قول شما شخصیت کاریزماتیکی است، ولی خیلی ها نمیدونن که این شخصیت کاریزماتیک چالش های درونی زیادی داشت، استیصال های درونی زیادی داشت و بهترین دستمایه بود برای اینکه من بتونم برسم به هدفم. و برزخ و زندگیش رو، نه بیوگرافیش، زندگیش رو در لحظه مرگ نشون بدم، چون یادم به شدت از زیستش، از زندگیش و در لحظات آخر از خودش بدش میومد و برای همین بهترین دستمایه بود براندو.
اشاره کردی که این بیوگرافی نیست و یک در حقیقت برزخی است که تو برای اون متصور شدی و دراماتورژی کردی. اساساً چقدر باید یک پورتره چقدر با واقعیت جهان اون آدم در حقیقت باید یکسان باشه؟
به شدت جهان اون کاراکتر رو باید شناخت، یعنی همینجوری الکی بیای یک کاری بکنی برای یک کاراکتری، کاراکتری رو بیای رو صحنه، کار غلطیه. نزدیک به 7-8 ماهی من راجع به این آدم تحقیق کردم. خیلی ها فکر میکنن مارلون براندو رو میشناسن و اینکه به عنوان بازیگر خیلی بزرگ میشناسنش، ولی زیست و جهان اون آدم رو نمیشناسن. اون آدم جهان دیگه ای داشت و هیچ ربطی به بازیگریش نداشت و اصلا بازیگری رو هم خیلی دوست نداشت. این یه واقعیته، خیلی هم نمیپذیرن، میگن نه اینجوری نیست. ولی بهترین منبع وقتی ایشون مرد، مارلون براندو نوار کاست های زیادی ازش موند که در مورد خودش حرف میزده و ضبط میکرد که بعد تبدیل شد، یکی از اون منابع تبدیل شد به قول معروف کتاب ترانه هایی که مادرم به من آموخت که به فارسی هم ترجمه شده و در ایران هست.
یکی از نقل قول ها هم میگه که بازیگری واقعا پوچه.
دقیقا میگه بازیگری پوچه، من از بازیگری متنفرم. و اینکه خیلی دیگه سوال پیشش میکنن، میگه بهترین شغل برای اینکه من پول درارم. من اصلا زیاد علاقه به این جریان نداشت و خیلی فکر میکنن علاقه داشته، نه اینجوری نیست. اساسا این آدم خودش میگه، میگه من خواستم یه گنگستر شم ولی خیلی شانسی این اتفاق افتاد و بعد استلادلر منو کشف کرد و بعد بازیگر شدم، بعدم معروف شدم در جهان. ولی در کل زندگیش و در زیستش اتفاقات وحشتناکی میبینیم، صعود و نزول‌های وحشتناک. یهو فیت میشد سالها، یهو دوباره میومد بالا، مثلا با آخرین تانگو در پاریس اومد بالا، بعد دوباره اومد پایین، بعد با گادفادر اومد بالا، دوباره اومد پایین. اتفاقات جالبی براش نیفتاد. هرومزاده های زیادی داره، بچه هایی که خیلی ناخواسته بودن و اتفاقات
دستمایه نمایش.
آره و دقیقا دستمایه نمایش من بود. من لحظه مرگ آدم ها برام مهم شده در این نوع نمایش و برزخی رو به وجود میارم و کاراکترهایی که میان سر وقتش. در این نمایش مرلی مونرو میاد سر وقتش، ماریا اشنایدر آخرین تانگو در پاریس میاد سر وقتش که در اون فیلم یک جنجال به پا شد. سکانس واقعی بود که مارلون براندو تجاوز کرد به بازیگر که ماریا اشنایدره و اینجا ماریا اشنایدر اومده برای انتقام. پدری داشته که بسیار تاثیرگذار بوده در زندگیش، سینیور مارلون، خیلی اذیتش می‌کرده. مادر مارلون براندو دروسی، یک معلم تئاتر بود که کتک می‌خورد از شوهرش در واقع پدر مارلون، و یک طرفدار مریضی که خیلی سالها مارلون براندو رو در همون عنفوان شهرت اذیتش میکرد و من اینجا بازم آوردمش. نمایش محتواش کاملا گروتسکه ولی فرمش و ساختارش کاملا اکسپرسیونیستیه و یک ساختار روایی هم درش وجود داره که به هر حال من علاقه دارم به اروین پیسکاتور و کاملا پیسکاتوری روایت میشه، بدون هیچ گونه لحظه رئال نمایش میره جلو و کاملا
تماما در ذهن
مارلون براندو میگذره و اتفاقات وحشتناک، یک برزخ وحشتناکی براش میفته و اتفاق میفته و بسیار بسیار کلافه است و میدونین که در آخر عمر همه اتفاقات بد براش میافتاد. چین دخترشو دوست داشت، چین خودشو دار زد برای اینکه کریستین برادر ناتنیش دوست پسرشو کشت، اتفاقات وحشتناک. و
مهران در اگر خاطرت باشه در استیو جابز گفتم که نمایش کاملا صفر و یکیه، اینجا برعکس در حقیقت استیو جابز یک نمایش رو باش مواجهیم که کاملا به براندو یک نگاه فلسفی داره. از این فضا و این نوع نگاه در این نمایش برامون بیشتر توضیح.
کاملا فلسفه تو این کار، من میگم بازم سالهاست که دارم رو پورتره کار میکنم، خودم رو مجبور کردم به خوندن فلسفه، خیلی از فلاسفه رو سعی کردم راجبشون یاد بگیرم، نمیتونم ادعای کنم، ولی تو این کار خیلی سورن کرکگور به شدت تاثیرگذار بوده، یعنی چیزایی که من از اون آدم خوندم باعث شد که، یعنی تأثیر داشت توی نوشتنم توی نمایشنامه. و براندو رو تشبیه میکنیم به یه نیچه. چرا؟ توی نمایش ما میبینیم که انجیل قراره به زور تو دست براندو قرار داده بشه. نیچه زمانی که در تیمارستان مرد، وقتی پرستارا وارد اتاق شدن دیدن نیچه افتاده روی زمین و یک انجیل تو دستشه، و این خب این پارادوکس بزرگیه، اصلا نیچه قبول نداشت کتاب مقدس و انجیل رو اساسا، و این یه پارادوکس بزرگ بود. برای همین من نزدیک کردم براندو رو به این جریان و خیلی شباهت پیدا کرد به نیچه، و بعد یواش یواش نمایش که میره جلوتر ما میبینیم که اصلا براندو به یک کالیگولا تبدیل میشه. خودش هم میگه من دیگه مارلون براندو جونیور نیستم، من سزار آگوستوس کالیگولام.
و اساسا براندو در حقیقت ریچارد سوم یا استیو جابز و در آینده برتراند راسل قرار هست که از در پایان نمایش چگونه بیرون بیان از این کاراکتری که در اون برزخ وجود داره، تطهیر میشن، یا تو به عنوان کارگردان نگاه صفر و یکی باز نداشتی به شخصیت ها، به کاراکتر؟
قضاوتی راجبشون نمی کنم، ولی به مخاطب میگم اگه اینا تطهیر بشن خیلی بهتره، اتفاق بهتری براشون میفته. ساختار نمایش، فقط چیزی که من توش خیلی برام مهمه اینه که تماشاگر میخکوب شه و بترسه، تماشاگر یه لحظه خودشو ببینه و بگه ممکنه این اتفاقها و این نوع زیست و این نوع زندگی هم در من به وجود بیاد. چون همه خیلی مطلق عاشق یه سری کاراکتر میشن و بت‌سازی میکنن برای خودشون. من قرار نبوده این بتو بشکونم، من فقط قراره تو این نمایش با آدم‌ها بگم که تو میتونه زیست تو هم شبیه زیست اون آدم بشه و حالا خودت انتخاب کن اگر این زیست رو دوست داری. ما خیلی ها رو میبینیم که هیتلر رو دوست دارن، هیتلر آدم کش بود دیگه، ما اینو میدونیم، ولی خیلی ها میگن کاریزماتیکه، ما دوستش داریم، و باید در خودشون کشف کنن که چجوری یک انسان سایکوپت میتونه هیتلر رو دوست داشته باشه، یه انسانی که مشکل روانی داره میتونه هیتلر رو دوست داشته باشه، یه واقعیته. و ما نباید با واژه ها بازی کنیم، بگیم نه آدم جذابی بود، به هیچ عنوان آدم جذابی نبود، میلیون ها آدم رو تو اروپا کشت. خود براندو هم در این نمایش میگه من جنایت های هنرمندانه ای کردم و من این چیزا برام خیلی جذابه، دوست دارم نقد کنم و ممکنه خیلی هم بدشون بیاد، ولی واقعیت اینه که هر تماشاگری وارد نمایش مارلون براندو بشه میترسه و خیلی خیلی زیاد میترسه از اینکه خودش شبیه اون آدم نشه، و این برای من بسیار مهمه. چون دو تا اتفاق برای من مهمه وقتی یه تئاتر رو صحنه میارم، یکی اینکه از خودمون بپرسیم چرا اون نمایش وارد صحنه قراره بشه، چرا میخوایم بیاریمش رو صحنه، و اینکه بعد از اینکه تماشاگری نمایشو میبینه داره میره بیرون چه اتفاق فیزیکی و شیمیایی روی تماشاگر افتاده؟ میترسه، گریه میکنه، میخنده، چه اتفاقی براش میفته؟ تماشاگر من از نمایش مارلون براندو که میره بیرون تو این شبهایی که من دیدم نمیگه نمایش خوبه، نمیگه بده، کاملا سکوت میکنه و به شدت میره تو فکر. این برای من خیلی جذابه و تماشاگری که حتی گریه میکنه لحظات پایانی رو، دلش به حال مارلون براندو میسوزه ولی در واقع دلش داره به حال خودش میسوزه.
ممنون مهران عزیز. کلام پایانی.
بهترین بازیگرای این مملکت برای من بازی کردن، بدون ریا میگم، بهترین بازیگری رو مهران امامبخش میکنه، بهترین بازیگری رو یلدا عباسی، بهترین بازیگری رو سارا رسولزاده میکنه که این خانوم ها سارا رسولزاده و یلدا عباسی در مکتب دکتر علی رفیعی تربیت شدن و تعلیم دیدن، مثل نمایش خانه برنارد آلبا و نمایش های دیگه یرما و خیلی از نمایش
پویا قاسمی.
بله، علی پویا قاسمی بهترین بازیگر، امین میری بهترین بازیگر، بهترین طراح لباس و بهترین طراح صحنه و طراح نور رو من داشتم. نمایش هم مثل همیشه گریم نداشت و قدرتمندترین گروه و بازیگرها رو من در اختیار داشتم. اما در 4 ماه رنج، من خواهشم اینه دوستان تماشاگر، نمایش هایی که 17 روزه و 20 روزه دارن رو صحنه میان رو نبینن، تحریم کنن، حتی اگر سوپر استار داره. نمایش در 17 روز و 20 روز شکل نمیگیره، نمایش باید در 4 ماه حداقل و در کارگاه شکل بگیره و من افتخار میکنم که به شدت در 4 ماه رنج کشیدیم هممون، ولی نمایش های 20 روزه ای هست که رو صحنه میاد، سوپر استار داره و داره میفروشه. خواهش میکنم تماشاگر به سوپر استار دقت نکنه، به نمایش هایی که 4 ماه، چون نمایشی که خبرهاشو میبینیم داره 4 ماه داره تمرین میشه و حالا اجرا شروع شده، دیگه تماشاگر باید اعتماد کنه، تماشاگر باید بیاد ببینتش. ولی نمایشی که 17 روز اومده رو صحنه، 20 روز، 25 روز، 15 روز، این نمایش رو چرا داریم به خاطر سوپر استار میریم میبینیم؟ این یه آفته، این یه اتفاق وحشتناکه و خواهش میکنم از تماشاگرها، من هیچ ادعایی ندارم، من نمیگم نمایش من خوبه، من دارم آزمون و خطا میکنم، دارم یاد میگیرم، ولی حداقل نمایش های 15 روز 20 روزه رو نرن ببینن، این کار درستی نیست، داره به تئاتر ضربه مهلکی وارد میشه.
مهران رنجبر در حقیقت کاراکتر سیزیف کونش رو همچنان ادامه میده.
بله.
دوستان خوبم، ممنون که گفتگوی ما رو شنیدین. تا آوای تیوالی دیگه، خدا نگهدار. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.